عزیزان، با اعلام ساعت 1 همچنان از استودیو پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم با برنامه‌هایی که در بخش شبانگاهی تقدیم حضورتون میشه. مطمئناً فراموش نکردید 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و شما میتونید از این طریق نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر از برنامه‌ها یا نمایش‌ها دارید با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید و به ما کمک کنید برای رفع نقایص و نزدیکتر شدن به صدایق شما بزرگواران. و اما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم همراه ما بشنوید نمایشی با عنوان شیخ تایلند رو که سومین قسمت این نمایش به مدت 27 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شیخ تایلند، نوشته جهانشاه آل محمود، بر اساس زندگی شیخ احمد قمی، پایه‌گذار مذهب شیعه در تایلند. بازیگران به ترتیب اجرا: محسن بهرامی، احمد هاشمی، میر طاهر مظلومی، امیر منوچهری، محمد رضا قلمبر، علی میلانی، عبدالعلی کمالی، بهرام سروری نژاد. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: جاله محمد علی. قسمت سوم.
آفتاب انگار که نه از یک سو، که از چهار جانب بر کشتی میتاخت و با تیرهای آتشینش بر تن و جان من میبارید. در آن آتش باران آب برای آشامیدن کم میآمد، بدان سبب کاپتان امر کرده بود که هر کس را تنها دو بار در روز و یک بار در شب آب بنوشانند. شبها نیز اگرچه خود را از شرار آتشین در امان می دیدیم، اما از نم و شرجی که هوا را سنگین کرده بود نفسمان تنگ می شد و گویی هر نفسی را به سختی فرو می دادیم. یک ماه گذشت و سرانجام دریا روندگان ما را بشارت دادند که عنقریب شاید دو یا سه روز دیگر پای به خشکی و خاک خواهیم نهاد.
میرزا محمود سیاح می گفت حضرت عالی به چند زبان سخن می گوید، حالان که پای از شهر خودتان قم بیرون نگذاشتی. این قصه چیست شیخ احمد؟
این که پای از خانه و شهرم بیرون ننهادم صحیح نیست. لااقل تا دارالحکومه اصفهان یکی دو بار تا ملک ری رفتم.
و البته همه این شهرها که رفته اید به زبان مادری سخن میگوید. چگونه زبان دیگران را آموخته؟
از کودکی آرزویم گشتن گرد جهان بود، اما گرفتار شدن به معاش و خانواده مرا به کار تجارت کشاند. اما سفر کردن را به طریق دیگر ادامه دادم.
در کتب و نسخ؟
بله، و نیز در معاشرت با بیگانگانی که به قصد دارالحکومه مجبور می شدن مدتی در کاروانسراهای قم بر جای بمانند. از هر کس نکته‌ای و سخنی بیاموزی، با این عمری که من گذراندم می شود بسیار آن.
و حالا ناگهان راهی سفر شدید، مقصدتان کجاست چه؟
هر جا که خدا بخواهد. بالواقع من اختیارم را به پروردگار و انعامم را به دلم سپردم. هرچی اینها برایم مقدر کنند گردن می دهم.
به به، پس نه فقط اهل دانش که اهل دل هم هستی.
دل خانه خداست، چطور می شود اهلش نبود؟
این هم نکته است. راستش من در جدال با طوفان و گرداب و هیرابه همین را که می فرمایید با گوشت و پوست تجربه کردم. این که گاهی سپردن عنان به دل، آن هم دلی که یقین داری خانه خداست، بهترین عمل ممکن است. هرچه در لحظه به خاطر می رسد انگار که الهام و وحی باشد، درست‌ترین کاری است که می شود.
درست می فرمایید
شیخ احمد. ما تا روزی دیگر به بندر میلاپور رسیم. در نخستین جایگاه راجعی حکومت می کند که مردی نیکاین است. پدرانش به دین بودا بودند، اما او خود سالیان درازی است که اسلام آورد.
خدا را صد هزاران مرتبه شکر سپاس.
حتم دارم خوشحال خواهند شد که وجود عالم دین محترمی چون شما را در کنار ببینم.
آه، من نیز مشتاقم مردی که چنین همتی بزرگ کرده را زیارت کنم. مردی در آن مقام بیشک برای دست برداشتن از آیین پدران سختی بسیاری متحمل شده است.
همینطور است.
اگر خدا بخواهد چندی میتوانیم اینجا بمانیم.
من 10 روز اینجا هستم تا مال و تجاری که به من سپرده شده را بفروشند و متاع تازه باره کشتی کنند. حضرت عالی هم اگر اراده بازگشت داشتی خرسند میشوم که در خدمت باشم، و اگر قصد ماندن داشتی میتوانید تا چند ماه دیگر که باز میگردم بمانید.
تا خدا چه بخواهد. حتی اگر دیگر سعادت دیدار تانتان نداشته باشم، باز یاد مردی به بزرگی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد.
چه لطف و افتخار.
از کارتان نمانید کنید. من نیز بروم و کمی بیاسایم.
بفرمایید که استراحت کنید. روز دیگر که پای به خشکی بگذارید راه بسیاری را باید بپیمایید. حال هم بر پشت فیل.
پشت فیل؟
تعجیل نکنید چه؟ به زودی خواهید.
روز دیگر خشکی نزدیک شده بود. کاپیتان فرمان داد تا لنگرها را بیاندازند. آنگاه سنبوکی مهیا ساخته هدایایی برای راجه برداشت و مرا و میرزا محمود و محمد سعید را همراه ساخت تا با سنبوک به ساحل برویم. کناره دریا از جمعیت موج میزد. مردان و زنانی با رختهایی همه رنگ و مشغول به خرید و فروش. با مردم سرزمین هندوستان آشنایی داشتم. بارها با مسافران آن دیار گفتگو داشتم و زبانشان را تا آن حد که حاجات خیش را برآورده کنم می دانستم. از کناره تا قصر راجه نصف روز را سوار بر کجاوهی بر پشت پیلان چندان نمی توانستم احساس راحتی کنم، اما بیشک از پیاده پیمودن راه در آن گرمای طاقت سوز غنیمت تر بود. کاخ راجه بر تپهی مشرف به شهر ساخته شده بود. کاخی زیبا در میان باقی دلگشا. از پیلها پیاده شدیم، چرا که نگهبانان قصر نمی‌خواستند سبزه‌ها لگدکوب شوند. هر گوشه قصر به رنگی ساخته شده بود، به گونه‌ای که می‌پنداشتی پای به بهشت عدن گذاشته‌ای. راجه مردی میان سال بود و علی‌رغم آن جامه فاخری که بر تن داشت مردی ساده و خوش‌زبان بود. دو روزی مهمان بودیم و آنگاه که دانست علوم دینی می دانم بیشتر محترمم داشت و خواست چندی میهمانش باشم.
می بینم که یاران به خواست خدا در خرمی کنار گرفتن.
سلام حضرت راجه.
سلام.
خوش آمدید جناب راجه.
بنشینید. نمی خواستم عیشتان را برهم بزنم.
عیشمان گفتگوی دوستانه بود و چه بهتر که آن را با حضور جناب راجه دنبال کنیم.
خدا کند که در سرای ما به آقایان خوش بگذرد.
مهمان نوازی راجع ما را رهین منتشان ساد.
الحق که شیخ درست می فهمیم.
با کاپیتان سخن می گفتم. سخت مشغول تدارک سفر بازگشت است.
مال و تجاره این ازش امانت است. می گوید پیش از آن که موسم باد و طوفان برسد قصد بازگشت.
پس کم کم فیض حضورتان را از دست می دهیم.
من نیز باید بروم، اما شیخ خیال ادامه سفر
خیر باشد. به کجا عزم جناب شیخ؟
بدان نیندیشیده ایم، شاید سرزمین بزرگ هندوستان را سال یا سال سفر کنم.
خب اگر شیخ احمد افتخار بدهند و مدتی در قصد بمانند، اسباب سفری شایسته مهیا خواهیم کرد.
لطف جناب راجه شرمنده هم میکنند.
میدانی شیخ، من در خاندانی بودایی به دنیا آمدم و به آن آیین میزیستم تا اینکه پروردگار یگانه به واسطه مسافری از دیار شما چشم دلم را گشود و نور پاک محمدی در دل من جاری شد.
عجب، پس این سعادت نیز به واسطه یک ایرانی حاصل شد.
خود می دانید که سالیان درازی است که آوازه خاندان شریف صفوی همه عالم گرفته.
آری به یاری خدا چنین بوده.
من در سفرهایم تا دوردست های ممکن رفتم، تا دانستند از سرزمین ایران به دانجا رفتم، هزاران پرسش از روزگار مردم و از دلاوری های صفوی در راه دین خدا می پرسد.
من نیز چون بسیاری نوجوانی و جوانی هم با قصه هایی از شاه اسماعیل و پس از آن با شاه عباس انباشته شده بود. چند سال پیش نگارگری فرنگی تمثالی از شاه اسماعیل را پیشکش آورده بود. آن را در کعبه هم آویختم و آرزو کردم سلطانی چون او بشوم.
راجه مردی نیکو خصال و درست کردار بود و به این بنده خدا شیخ احمد قمی نیز به رسم برادری دینی حرمت بسیار داشت. اسباب گذران زندگی را به بهترین وجه در اختیار من و محمد سعید برادرم گذاشت. خانه‌ای بزرگ با دو خدمتکار و تعلیم دهنده‌ای که زبان مردم سیام یعنی تایی را به ما میاموخت. در اندک زمانی من بدان زبان تسلط یافتم، چرا که میان تکلم هندی و سیامی شباهت بسیار بود. چون این میدانستم آن نیز به راحتی بیشتر حاصل میشد. راضی بدان نبودم که جناب راج را به زحمت بیفتم.
زحمتی نیست شیخ احمد، آمدم تا خود رفیق عزیزم را بدرقه کنم. شیخ احمد به تو نگفتم، اما اکنون که از بین رفتن داری میگویم. همان هنگام که مشرف به دین مبین شدم، شبی قبل دیدم خانه خدا در همین نزدیکی است و هر سو روی میکنم خود را در جوار خانه کعبه میبینم.
خوشا به سعادتتان.
روزی که شما به همراه دوست قدیمیم میرزا محمود سیح احمدی نخسته از عنقب یاد کردم در دل. دلم میان عنقب با وجود مبارک شما پیوندی یافته بود.
این نهایت محبت شما به این بنده خداست.
اکنون که می روی تا برای مردمان سیام از دین خدا و مذهب اهل بیتش بگویی، من به تعبیر عنقب رسیدم.
لطفتان شرمسارم می کنید. جناب راجه، نمیدانم چگونه از پذیراییتان در این چند ماه سپاسگزار باشم.
نیازی به سپاسگزاری نیست، حق برادری را به جا آوردم. حال بروید دوست من، این کشتی را با همان مال و تجاری که با خود از ایران آورده بودید بار زده انتا با دست خالی به آنجا نروید. آن مرد جوان نیست که خود از اهالی سیام است در خدمت شماست تا روزی که خواسته باشید.
ممنونم به خاطر همه چیز.
ما را از یاد نبر شکمد. هرگاه که به این دیار بیایی کنه ما کنه دوست.
خداوند راجه بزرگ را بزرگی پیش کنه. از میلاپور تا سیام 10 روز سفر دریایی بود، سفر در آبهایی که دربارهشان بسیار شنیده و خوانده بودم، آبهایی مدام در تلاطم، گویند گوشه ای آب گرم است و گوشه دیگر سرد، بدین سبب کشتی ها سرگردان شده در خلیج سیام از این سو به آن سو رانده می شود. کشتی با آهستگی در آبهای خلیج سیام به پیش می رفت. روبروی من جنگلی انبوه با نخلهای بلند و درختانی که پهن زمین شده بودند و میانه درختان نخلهایی که دیگر را قطع می کردند. آفتاب در پشت سر من رفته رفته در دامن دریای بیکران گم می شد. هرچه کشتی ما به کنار و کران نزدیک می شد، به تعداد زورق ها و سنبوک های بافته شده از بوریا و نی که به سوی من می آمدند افسوده می شد. ناخدا می گفت اینان معاملگران سیامی اند که برای بردن مال و تجاره آمدند. مهلت خواستم تا نخست به بندر رفته جایی برایم باشتن اموال و سکونت خودمان بیابم، سپس بارها را از کشتی پیاده کنیم. ناخدا برای رفتن تأجیل داشت و بیمناک توفانهای موسمی بود که تا چند روز بعد آغاز می شدند. با محمد سعید و جوان راه نمایمان که صبرا نام داشت زورقی به آب انداخته راه کنار در پیش گرفتیم، اما گویی هنگامی مناسبی برای رفتن به ساحل بر نگزیده بودیم. در ساحل هیاهوی بسیاری برپا بود.
یا پروردگار، اینجا قیامت بگوید.
اتفاقی افتاده است، تونتر پرو بزنید.
مردم وحشت زده به هر سو میرن.
هرچه هست خواهیم فهمید.
برادر فکر نمی کنید بهتر باشد به کشتی برگردیم؟
به هر حال باید بدانیم چه شده.
از درون کشتی هم می توانیم خبر بگیریم.
به خدا توکل کن محمد سعید، وقتی قدم در این راه گذاشتیم می دانستیم که ماجراهای بسیاری پیش رو داریم.
کسی نیست مرا بگوید دیوانه بودی با میرزا محمود هم راه نشدی؟
آز برولان نکن محمد سعید.
داریم به ساحل می رسیم. افا می فایدن.
از زورق پیاده شو محمد سعید و تو اصول را زورق را ببند و بیا.
سرسوی خطر شما برمید. برمید
تحجیل کن محمد سعید.
خدا را شکر انگار نه فقط پایتان خوب شده که از من هم قوی تر حرکت می کنید.
خدا را شکر
خوش زورق را نزدیک تر می آورد.
این همه شکوه نکن، رسیدیم.
از کجا بدانید خطری پیش رو نیست؟
هرچه باشد خواهیم فهمید.
بله خواهیم فهمید، اما انشالله پیش از آن که گرفتار شویم.
راه بیا.
نمیخواهی منتظر آمدن صبح را بمانیم؟
خودش را به ما میرساند. راه بیا.
لابد زلزله ای آتش سوزی چیزی شده.
نشانی از خرابی است و نه نشانه آتش و خرابی.
پس این مردم را چه شده؟
های برادر صبر کن، چه شده؟
مسافری؟
آره برادر، تازه از راه رسیده ایم.
این قیامت چیست که به پا شده؟
دو پیل همزمان مست شده، قلاده و قید بریدند و هر یک از سوی می رود و خرابی به بار آورده. مردمان را زیر دست و پا می گیرد.
مگر پیلبان ندارید؟
بیچاره پیلبان اولین کسی بود که لگدمال پیل بزرگتر شد. استخوانهایش خورد شده بودن از درد، به خود میپیچیده در برابر چشمان من جان به جان آفرین تسلیم کرد.
مسلمانی؟
آری. چطور؟
از حرفت دانستم، ما نیز مسلمانیم از سرزمین ایران. من شیخ احمدم و ایشان برادرم محمد سعید.
خوش آمدید برادرم، نام من چاوسن است. متاسفم که در چنین بلوایی پای به آیوتایا گذاشت. اینجا همیشه این همه آشوب نیست.
چرا مردم در خانه هایشان نمی مانند؟
خانه؟ میبینی که بسیار خانه ها از نی و بوریا ساخته شد. اگر پیل به سویشان بیاید ویرانشان میکنند.
آن مرد کیست؟
میگوید میتواند مردم را پناه دهد.
پیچا؟ آن مرد از صبح که این اتفاق افتاده محلی دورتر بر یک بلندی قلق کرده، از مردم پول گرفته پناهشان میدهد.
پول میگیره؟
عجب نابکاری است. چگونه در این دهشت و دشواری میتواند مردم را سرچیسه کند؟
چند روزی که در آیوتایا بمانید خود او را بیشتر خواهید شنید.
آخ چیز، چطور میشود پیل ها را رام کرد؟
کسی کاری نمیتواند بکند. پیل ها که مست میشوند قدرتشان ده ها برابر میشوند. دیگر هیچ کس یارای مقابله با آنها را ندارد.
بعد چه؟ یعنی تا ابدالآباد که پیل ها نمیتازند؟
تا پیل راه جنگل را نیافته و در جنگل گم نشده کاری نمیشه.
مگر ممکن است راهی نباشد؟
هست، اما در دسترس نیست.
چه چیزی در دسترس نیست؟
پیلبند.
پیلبند یا پیلبان؟
پیلبان فقط مراقب پیل هاست، اما پیلبند پیل ها را سحر میکنه. انگار که آنها زبانش را می فهمند.
خب پس چرا کاری نمی کنند؟
گفتم که در دسترس نیست. در روستایی دور درون جنگل زندگی می کنند.
کجا را دارید که بگارید؟
دو پیل بس کردن کوی به کوی رفته، همه چیز را نگه کوب می کنند.
خوب شد آمد این صبح. این مرد چالسن است. میگوید پیلبند میتواند پیلهای مست را رام کند.
کجاست این پیلبند؟ چرا کاری نمی کند؟
مشکل اینجاست که خانه او جایی میان جنگل است.
راه پر خطر است، کسی را نیافتم که همراهی کنم.
ما همراهت می آییم.
ما؟
نمی شود مردم را در این محبه که رها کرد.
عقب با شیخ است. در راه که می آمدم کودکان و زنان و سال خوردگان را می دیدن که آسیب دیدن. مردم سردرگمند، پناهی ندارن.
این است که کسی همچون بیچاره بیچارگیشان را دستمایه می کند تا کیسه خود را پر کند.
شما همینجا بمانید شیخ احمد، شاید بتوانید به مردم کمک کنید. من و سوپرا با چاوسن می رویم.
با هم می رویم.
حق با برادرتان است. آفتاب دارد غروب می کند، ممکن است آمدنتان دشواری بیشتری ایجاد کند.
پس شتاب کنید.
دنبال من بیایید. از این سو بروید.
بسیار.
از سوی دلنگران سیارم بودم که برای آوردن پیل بند رفته بودند و از سوی دیگر جز آرام ساختن و بستن زخم درماندگان کاری از دستم بر نمی آمد. آدم های پیچا مردم زیادی را به پناهگاه او برده بودند. برای اقامتی یک شبه چند سکه طلب می کرد که برای بسیاری از مردمان که خرد و خوراک یومیهشان را دشوار تهیه می کردند تهیهش ناممکن بود. یک بار یکی از پیل ها به محل بازگشت، دیوانه وار نره می کشید و به سوی مردم هجوم می آورد و هرچه از اشیا بر سر راهش قرار می گرفت در هم شکسته و نابود می کرد. در همه حال من چشمی به سوی کور راهی داشتم که به درون جنگل می رفت. ساعتی از شب گذشته چاوسن و محمد سعید در حالی که سوبرا را به دوش داشتند از راه رسیدند.
راه میانه جنگل تاریک.
یکی دو بار از میانه نخهای میانه جنگل سوسمارها دنبالمون کردند.
یک بار هم سوبرا به باتلاقی افتاده، کم مانده بود هلاک بشه.
آخر چه؟ چه بر سر سوبرا آمد؟ چرا پیلبند را نیاوردید؟
همه این سختی ها را تاب آورده بودیم. آخ چیزی نمانده بود که به خانه پیلبند برسیم که سر و کله مردان پیدا شد.
مردان؟ کدام مردان؟
نمیدانم که بودم. پنج مرد با صورتی پوشیده و با شمشیرهای بلند در دست.
نمیخواستن ما را بکشن، فقط شمشیرها را گرد سر میچرخاندند و فریاد میزدند.
یعنی چه میخواستند آخر؟
میخواستند مانع رفتن ما به سوی کلبه پیلبند شوند.
چرا چنین میکردند؟
میگفتند آن مرد نفرین شده است، اگر او را به شهر بیاوریم جان همه به خطر خواهد افتاد.
مگر نمیبینند که خطر دارد در شهر میگردد و جان مردم را میگیرد؟
گمان میکنم از آدم های پیچا بودند.
پیچا؟ همین مردی که در ازای سکه مردم را پناه میدهد؟
آره خودش است.
این مرد کیست؟ چرا چنین میکند؟
رخت مؤمنان بودایی را میپوشد اما کارهای بسیار میکند، از تجارت تا باج گرفتن از این آن.
و حالا میپندارد اگر پیلبند بیاید کسب و کارش به هم میرسد.
حال چه باید کرد؟
باید هر طور شده پیلبند را بیاوریم.
بیاوریم؟ مگر نشنیدی گفتی مردان مانع رفتن هستند؟
به هر حال باید راهی جز. اما نگفتی چه بر سر صوب را آمد؟
من خوبم، کمی بدنم کوفته شده.
این جوان سر کرسی رو گرفت، حرف زور را تاب نمی‌آورد.
شانه‌ات هم زخمی شده.
این زخم را کم نخوردم.
برخیزید، باید به سرای من بروید.
بی وقت است. اسباب مزاحمت برای اهل خانه تان بشود.
اهل خانه من به مهمان پذیرفتن عادت کردن.
زورق من در بندر است. به کشتی می رویم و سهرگاه باز می گردیم.
شما این دریا را درست نمی شناسید جناب شیخ. این وقت شب دشوار می شود دریا رفت.
چه کنیم برادر؟
چاره ای نیست. صبح هم باید زخم بندی شود و استراحت کند.
از این طرف بیایید.
بگذار کمکت کنم.
خدا می آید. زخمم کاری نیست.
کمکت میکنیم.
شما زحمت نکشید، من و محمد سعید او را میآوریم.
خدا باعث زحمتت هم شده.
مواظب باش.
همراهان خوب رادیو نمایش، امیدوارم هر کجا هستید دلتون شاد و لبتون پرخنده باشه. شنونده بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز و ما افتخار میکنیم به همراهی شما عزیزان. ما رو از نظراتتون هم بی‌نصیب نگذارید. با تماسی که میگیرید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 همچنان شنونده رادیو نمایش باشید. با ادامه برنامه‌های این بخش
آخره هر هفته رو کنارتم، ولی تموم هفته رو خراب و بیقرارتم. همش روزا رو میشمارم که وقت دیدنت بشه، دلی که عاشق تو شد هرچی ببینه حقشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من، بی تو تعطیل